بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حاج محمدی هستم، هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی تهران، و الان با این بحث آقای پارسانی شما در خدمتیم. چون که بحثی کمی میدونم خیلی طولانی شده، خسته هم شدید، دوستانم گفتن که سوالات انشاءالله بذاریم برای جلسه با مربیان. فرقیه که در واقع تغییر خیلی خلاصه و جمع جور، یه طوری حالت جمع بندی تو خب از بحث داشته باشیم دیگه، تا از آن که خیلی هم اذیت نشیم. بحث کلیتش، بحث در واقع ایشون میخواست جناب پارسانی ها نسبت حکمت عملی در جهان اسلام و نسبتش رو با علوم انسانی مدرن توضیح بدن. درسته؟ ابتدا رفتن سر این قضیه که حکمت عملی چیه، و برای این ماجرا یه سری اشاره کردن که خلاصش اینه. ایشون گفتن که حکمت در جهان اسلام به دو شاخه، حکمت نظری و حکمت عملی، تقسیم میشه. حکمت نظری زیر شاخه هایی داره مثل طبیعیات، ریاضیات، الهیات، عمل دیگه چی؟ حکمت عملی هم زیر شاخه هایی داره مثل اخلاق فردی، تدبیر منزل، سومی بفرمایید، سیاست مدن یا تدبیر مدن.
بله، ابتدا این بحث رو مطرح کرد. خب قبل از اینکه به شاخه های این بپردازیم، تفاوت اصلی حکمت نظری و حکمت عملی در چیست؟ دیروز بحث های طالب‌زاده یادتون اومد، گفتن که علم یه سامانه است که از موضوع و مبادی و مسائل تشکیل شده، و گفتن مهمترین رکن و مؤلفه چیه؟ موضوعه. خب این یک دیدگاهیه که توی حکمت بوده و هست. مهمترین تفاوت بین حکمت نظری و حکمت عملی، به جای حکمت میتونید عنوان علم هم بذارید، حتی میتونید عنوان فلسفه هم بذارید. خب مهمترین تفاوت بین حکمت نظری و حکمت عملی در موضوعه. اما موضوعاتشون چه تفاوتی دارن؟ موضوع حکمت نظری هستی‌هایی که قائم به اراده انسان نیست، یا در اصطلاح هستی‌های تکوینی. اما موضوع حکمت عملی هستی‌هایی که قائم به اراده انسان هستند، یا هستی ارادی. حالا تفاوت هستی تکوینی با هستی ارادی چیه؟ خیلی ساده، با یه مثال ساده. هستی تکوینی، موجودات تکوینی مثل خیلی از موجودات طبیعی، درخت و آسمان و زمین و حیوانات مختلف، در پدید آمدن این موجودات اراده ما انسان ها هیچ نقشی نداره. اما هستی هایی که موضوع حکمت عملی قرار می گیرن، موجوداتی هستند که با اراده و آگاهی ما انسان ها پدید اومدن. حالا مثالش چیه؟ علامه طباطبایی از هستی هایی که قائم به اراده انسان ها هستن، یا هستی های ارادی یا موجودات ارادی، تعبیر میکنه به موجودات اعتباری. البته تو پرانتز علامه طباطبایی تعبیر میکنه به ادراکات اعتباری، ولی خب میتونید بگید همین موجودات اعتباری، فرقی نداره. خب حالا موجودات اعتباری چه موجوداتی هستن؟ موجودات اعتباری موجوداتی هستند که ما وقتی میخواییم در جهان طبیعی دقت بکنیم، موجودات اعتباری موجوداتی هستند که ما انسان ها وقتی که میخواییم در جهان طبیعی در هستی های تکوینی، طبیعی که میگن یعنی همین دنیای مادیه، مثلا حالا غیر مادی هم شامل میشه، ولی هرچی که هست با ما خلقش نکردیم، مخلوق ما نیست. موجودات اعتباری یا هستی های ارادی موجوداتی هستن که وقتی که ما انسان ها میخواییم در این جهان تکوینی که بیرون از اراده ما هست عمل بکنیم، خلقشون میکنیم. یعنی قبل از این که بخواییم دست به عمل بزنیم، یا به عبارت بهتر در حین عمل کردن در جهان طبیعی، ما اینا خلق میکنیم، ما انسان ها اینها رو ایجاد میکنیم. چه زمانی؟ زمانی که میخواییم با جهان طبیعی ارتباط برقرار کنیم. پس هستی های اعتباری یا هستی های ارادی یا موجودات اعتباری یه موجوداتی هستن که به شدت گره خورده با چی هست؟ با عمل ما هستن، با فعل ما هستن، به شدت گره خوردن با این. حالا مثال میزنیم برای علوم مختلف. هستی تکوینی رو فهمیدیم، هستی اعتباری هم فهمیدیم. خب حالا دیگه بیشترش رو مربیان جلسه بعد از ظهر میدن. میایم داخل حکمت نظری که گفتیم به طور مشخص سه تا زیر شاخه داره. موضوع طبیعیات چه نوع موجوداتی هست؟ بگید. موجود دقیقاً بهتر بگیم موجود مادی یا موجودی که به حس میاد، این از
محسوس.
ریاضیات موجودش، اون موجوداتی که مورد موضوعش قرار میگیرن چه موجوداتی هست؟
حرکت مقدار داره.
حالا مقدار یا تعبیر کن، میدونی یکم بهتر بگید چه نوع موجوداتی هست؟ اگر بگیم اینا موجودات مادی یا محسوسن، اینا چه نوع موجوداتی هست؟
عقلی
یا نامحسوس؟ ایشون میگه عقلی و نامحسوس تقریبا خوبه، انتظاری هم هستن دیگه. یه تعبیر میشه به کار برد که این سیرش درست در بیاد، میشه بگه موجودات نیمه محسوس یا نیمه تجریدی، به یا به تعبیر دوستتون نیمه مادی مثلا. حالا توضیح میدم. اما موضوع الهیات به معنی الاعم یا فلسفه اولا، خب موضوع این دارش چیه؟ چه نوع موجوداتی هست؟ موجودات کاملا مجرد از ماده، موجودات مجرد یا موجودات عقلی محض. عقل یعنی مجرد از ماده. یه دقتی بکنید، الان من فقط دارم زیر شاخه چیو میگم؟ حکمت نظری رو دارم توضیح میدم، درسته؟ حکمت نظری گفتم سه تا زیر شاخه مهم داشته: طبیعیات، ریاضیات، الهیات به معنی الاعم. طبیعیات موضوعش کاملا محسوسه، ریاضیات نیمه محسوس نیمه معقول، اما الهیات کلن معقول و غیر مادی. حالا یه سوال ازتون دارم، به نظرتون رابطه اینها چه نوع رابطه این موجودات توی هرم هستی؟ ایشون میگه رابطه احاطه‌ای، درسته؟ آفرین. دیگه
درجه بالاتر
محیط بعد درجه پایین‌تر
نیست.
آفرین. به تعبیر دیگه رابطه طولی رو هم داره. حالا کدوم بالاتر قرار میگیره و کدوم پایین‌تر قرار میگیره؟
این
دقیقا این بالاتره، این وسط، اینم پایین. این سیر در واقع علومه. پس میبینیم در تقسیم بندی حکما و فلاسفه قدیم، حکمت نظری رو که تقسیم میکنن بین موضوعات مختلف و ارتباط شاخه های علوم با هم، یک ارتباط منطقی برقراره و این ارتباط منطقی برمیگرده به نحوه وجود موضوع مورد بررسی. این از این عام‌تره، این کوچکتره و این کاملا مادی و دنیوی و پایینه و رابطه شون یک رابطه احاطیه محیطه، به این معنا که موجود مجرد هم در عالم عقل وجود داره، هم در یک سطح بالاتری وجود داره، هم در عالم ریاضیات وجود داره و هم در عالم طبیعیات. به تعبیری بخوام نشون بدم روی در واقع شکل، اینجا مثلا فرض کنید میشه این شماره 1، شماره 2، شماره 3، درسته؟ حالا یک رو کجا باید بذارم؟
بله.
یک، بعد دو،
سه.
یعنی این که اگر یک موجودی محسوسه چه چیزی برش سیطره داره؟ موجود نیمه محسوس، نیمه تجریدی. اگر یه موجود نیمه محسوسه چه چیزی برش سیطره و احاطه داره؟ موجود عقلی. حالا یه نتیجه گیری میشه کرد نتیجه اینه که احکام و ویژگی ها و قواعدی که توی این علم بحث میشه، مورد بحث و بررسی قرار میگیره، این قواعد حاکم هستن و جاری میشن و ساری میشن در علم دو. حالا قواعدی که مربوط به علم دو مثلا ریاضیات هستن حاکم میشن و جاری میشن و ساری میشن بر علم شماره 3، یعنی طبیعیات. خیلی راحت قواعد ریاضی قابل تطبیق بر دانش فیزیک هست. ما میتونیم قواعد ریاضی رو با قواعد ریاضی موجودات طبیعی رو بررسی کنیم، اما لزوماً قواعد طبیعی قابل تطبیق بر قواعد ریاضی نیست، برعکس رابطه. و به عبارت دیگه قواعد فلسفی به معنای الهیات و در عرب حاکم هستن هم بر قواعد ریاضی هم بر قواعد طبیعی. این میشه رابطه علوم، رابطه علوم در حکمت نظری. این تا اینجا اوکی بود؟ خب حالا بریم سراغ حکمت عملی. حکمت عملی چی؟ حکمت عملی گفتیم سه تا زیر شاخه مهم داره: اخلاق فردی، تدبیر منزل، سیاست مدرن. اینا اینجا چی؟ اینجا موضوعش چیه؟ هستی‌های ارادیه، یا به تعبیر علامه طباطبایی موجودات اعتباریه. می‌خوام ببینیم آقا اینجا در واقع وضعیت موضوع به چه صورتی هست. من اینو پاک می‌کنم. بس که خیلی پیش سوال است به نظرم، درسته؟
بله.
حالا رابطه اخلاق فردی تدبیر منزل و سیاست مدون، این سه تا رابطه شون به چه صورتیه؟ آیا مثل حکمت نظری که گفتیم علوم بر هم دیگه احاطه داشتن، روابط داشت بین موضوعات علم، بین طبیعیات و ریاضیات و الهیات فلسفه معنای اولا، خب آیا اینجا هم بین این شاخه های علم ارتباطی برقراره؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ مشترکشون اولا چیه؟ مشترکشون موجودات اعتباریه یا موجودات ارادی هستش. خب بله،
از فرد میرم به جمع.
آفرین. یعنی ببینید تو اخلاق فردی موضوع چیه؟ اون هستی ارادیه یا اون موجود اعتباریه؟ اون کتکو موجود اعتباری یا هستی ارادی؟ من میگم موجود ارادی اصلا فرقی نداره، یا اعتباری، که توسط یک فرد ایجاد شده، درسته؟ خب موضوع تدبیر منزل چیه؟ اون موجود ارادی یا اعتباری که توسط یک جمع کوچک ایجاد شده. حالا موضوع سیاست مدون چیه؟ همون موجود ارادی یا اعتباری که توسط یک جمع بزرگتر. پس اینجا هم یه ارتباطی هست. حالا یه سوال دارم، این خیلی بچه‌ها تو فهم فلسفه سیاسی به اجتماعی، به علوم انسانی و اجتماعی به شما کمک میکنه. رابطه همونجوری که گفتیم که طبیعی الهیات من الان یا فلسفه قواعدش حاکم هستن احاطه دارن بر ریاضیات، ریاضیات هم قواعدش حاکم هستن بر طبیعیات. آیا اینجا هم میشه همچنین در واقع رابطه ای رو فرض کرد؟ و اگر آره، این علم عام‌تر و کلی‌تر کدومه؟ چی سیاست مدرن؟ شما میگین اخلاق فردی عام‌تره، شما چی میگین؟ آفرین، اینجا دقیقا دو تا دیدگاه شکل گرفته که این دو تا دیدگاه در طول تاریخ بشریت از 2000 سال پیش تا حالا ادامه داشته که آیا اخلاق فردی عام قواعدش، دقت کن های صدرالدین، آیا قواعد اخلاق فردی عام تره و توی لایه بالاتر قرار میگیره استاد یا این که قواعد سیاست مدرن عام‌تره؟ اونایی که میگفتن نه، قواعد اخلاق فردی عام‌تره و جهان شمول‌تره و حاکمه، اونا تو اردوگاه‌های فردگرایانه قرار میگیرن، مثل لیبرالیستای دوره معاصر. اونایی که میگن نه، قواعد و احکام سیاست مدرن و جمع بزرگ احاطه داره، اونا تو اردوگاهی که قرار میگیرن در واقع جنگیره ها اینجا یک اختلاف نظر وجود داره. کما این که من حالا تخته رو پاک کردم، یادتونه گفتم طبیعیات، ریاضیات و الهیات و فلسفه، اونایی که میگن قواعد طبیعی عام‌تره و کل جهان شمول‌تر به احاطه داره، تو دسته تجربه گراها یا حس گراها یا آمپلیستا قرار میگیرن توی قلب. اونایی که میگن قواعد علوم عقلی عام‌تره و احاطه بیشتره، راسیونالیستا. ببینید همه چی برمیگره به چی؟ نقطه آغاز تأسیس علم، همون دوگانه‌ای که در واقع افلاطون و ارسطو با هم داشتن که کدوم حالا دانش عام‌تر هست. اون در پس یه جمله خیلی معروف هست، میگن آقا تمام تاریخ فلسفه قبل تاریخ علم پاورقی هست بر جمهوری افلاطون. یعنی چی میخوام بگن؟ یعنی دعواها و نقاط اصلی نزاع یکی بوده، صورتبندی های نظر تئوریک دارم میگم، صورتبندی های متفاوتی در هر عصری داره ازشون ارائه میشه با توجه به شرایط انضمامی همون عصر. خب در هر صورت اونایی که توی نگاه حکمت مدنی و حکمت عملی این فرض پذیرفته شده است که قواعد سیاست مدون عام‌تره، احاطه‌اش بیشتره، ولی ما چون معمولا ذهنمون فردگرایانه تربیت شده میگیم نه، قواعد اخلاق فردی باید در واقع عام‌تر باشه، یعنی همون ویژگی هایی که برای شناسای یک فرد ما داریم به کار میبریم همونو قابل استرایت به جامعه هست. ما معمولا حالا یه دعواییه، یه اختلاف نظریه توی اندیشمندان معاصر مسلمین هم وجود داشته، مثلا آیت الله مصباح یزدی فردگرا بوده و این نگاهش یک دلالت های سیاسی و اجتماعی داشته، یا مثلا علامه طباطبایی و شهید مطهری جنگگرا بودن و این نگاهشون یک استلزامات دیگه ای هم داره، وارد این بحثا نمیشه. بله،
مسئله این که تقسیم بندی این در این در آقا هست
میشه به
اعتبار مفیدانه.
بله،
وقتی اراده روی حکمت عملی تاثیر گذاره، یه مثل حکمت نظری که تکمیلی باشه
چی؟
بلند حکمت نظری که تکمیلی باشه دومی دوباره پیش بره.
بله،
نیست.
بله،
وقتی اراده میاد وسط دو طرفه
باشه، اصلا یه دیالکتیک برقرار باشه،
بیا یه حد وسط بگیریم، به دوگانه تو بهش که هم از بالا باشه هم از پایین به بالا باشه.
این بحث خیلی قابل، یعنی این یکی از دوگانه های اساسی فلسفه سیاسی اجتماعی ما هم نمیخوایم بهش پاسخ بدیم، ولی به شدت تأثیر گذاره. چرا؟ چون نکته از این که ما کدوم رو تقدم بدیم علارغم ظاهر سادهش یک تصمیمه برای نقطه عظیمت حرکت ما، که ما در عرصه اجتماع از کجا حرکت آغاز بکنیم، توی سیاست گذاری اجتماعیمون، توی تحلیل اجتماعیمون، توی حکمرانیمون، حالا تو عرصه‌های مختلف هر پاسخی که بدیم در حرکت ما و آغازش نقطه شروع حرکت ما تأثیر گذاره. نمیخوایم جدول
خاصه
میگم تو سیاست بزرگ یه اصل فرجنگرایی باشه صرفا مناطق ترس سیاسی چپ های سوسیالیسم من به نظر میشه محافظه کارا من به نظر جمع سنتی نمیدن
بگم حالا پاسخ ها مختلفه چون اونا هم جمع بود بعد ببینید به چه معنایی دارن به کار میبرن فلا وارد دوگانه ها و درگیری ها نمیشه ولی میخوام بگم این دعوای خیلی حسابیه.
بله
الان توی این حالا چارتبندی که ما کردیم علوم شرعی خصوصا فقه تو کدوم جای میگیره؟ چون نه به اون معنا اعتباریه که ما پدید آورده باشیم، نه به اون معنا نظریه که مثلا تو این سگانه بخواد قرار بگیره.
بله خب ببینید توی این تقسیم بندی، ببینید این تقسیم بندی اگه بخوایم جریان شناسی تفکری تو جهان اسلام داشته باشیم، تو جهان اسلام البته این بحثی کمی از این قضیه دور میشه ولی چون سوال مهمی در حد یک دقیقه بهش پاسخ میدم. آقای صدرالدین ما رو ببخشید. ببینید توی جهان اسلام ما جریان‌های معرفتی رو از نظر تاریخی که بخوایم دسته‌بندی بکنیم یه دسته‌بندی خیلی تقریبا دوبیانی راحتی میشه کرد از نظر تاریخی و نظر وقوعی هم همینطور بوده. یه جریان نقلگرا و یه جریان عقلگرا و جریان نقلگرا خودش باز چند دانش سامان داده، با تفسیر قرآن شروع شده بعد به دانش اهل حدیث ادامه پیدا کردن و بعد اهل اجتهاد که در واقع فقه های چارگانه اهل سنت هم. این ما همواره جهان تشریع در حاشیه بوده، اینو تو ذهنتون باشه. خب عقلگراها هم چند تا سه تا شاخه اصلی داشتن، اهل کلام، اهل حکمت و اهل عرفان. اینا جریان عقلگرا قرار میگیرن. حالا خود اهل کلام هم شروعش با در واقع معتزله، بعد در پاسخ بهش اشاعره و بعد امامیه بوده. در همینطور اهل حکمت هم در واقع سه چهار تا شاخه اصلی دارن، مثلا با مشار شروع میشه، بعد از هم بوده اشراق و متعالیه. این وسط ما یه سری فیلسوفای مستقل هم داریم مثل ابوالهیان بیرونی، مثل رازی، اینا رو این فیلسوفان مستقل که داستانش یا یه جریان فلسفی دیگه هم داریم، جریان در واقع باطنی گراها که در واقع برمیگردن به اسماعیلیات که من نگفتم. عرفان هم در واقع عرفان هم مکاتبی داره. حالا بگذاریم این چیزی که شما گفتین خب که علوم شرعی مثلا فقه کجا قرار میگیره توی این دسته‌بندی اینجاست، یعنی عملا جزء جریان نقدگرایی. اما چون این دسته‌بندی دسته‌بندی مینستریم جهان اسلامه که غلبه با اهل در نظر وقوع تاریخی خب با اهل تسننه، نمیتونیم بگیم واقعا شیعیان به طور دقیق وقتی که مثلا مراد از حکمت میکردن اجتهاد و نقل در مقابل خودشون قرار میدادن. چرا نمیتونید بگیم؟ چون میبینیم در آثار بوعلی سینا وقتی که به حکمت عملی میرسه، چون حکمت دو شاخه داره، حکمت نظری و عملی، میگه حکمت نظری و عملی اخلاق فردی، تدبیر منزل و سیاست مدون رو شامل میشه، هر کدوم از اینا دو تا سطح داره. خب یه سطح کلی داره که قواعد جهان شموله که خیلی کوچیکه، من از بوعلی دارم مثال میارم، میگه بیاین جلو. خب یه سطح تطبیق بر جزئیات داره که خیلی دامنش بزرگه. بوعلی سینا، ملا صدرا میگن این همش کار فقه، اینا یعنی جای اینجاست، یعنی اونها جمع میکنن بین این دوگانه. لذا یه بحث خیلی طولانی و در مورد جریان شناسی فکری جهان اسلام و این خیلی ما رو کمک میکنه که تحولات منطقه خودمون رو و جریان‌های اجتماعی و نیروهای اجتماعی رو که در این 1400 سال شکل گرفتن و پیوسته با هم داد و ستد داشتن و ادامه داشتن و یک واکنشی هم نسبت به غرب داشتن، این در واقع چارچوب ما رو در فهم اونها کمک می‌کنه. ولی در مجموع اگر بخوایم جنبندگی بکنم حرفمو که آقا علوم شرعی کجاست، اگه از منظر شیعه ها بخوایم نگاه می‌کنیم، در واقع علوم نقلی می اومدن یک لایه یا یه بخشی از حکمت عملی رو ساپورت میکردن. این پاسخ در واقع خلاصه شده. ولی داستان این که چگونه است ماجرا خیلی طولانیه، نمیشه توی یه دقیقه یا مثلا جمع. خب
اینم از خب حالا یه بحث دیگه. آقا این حکمت عملی تقریبا متوجه شدید چیه تو جهان در واقع اسلام. حالا آقا چه ربطی داره به علوم انسانی؟ آقا این حکمت عملی چه ربطی داره به علوم انسانی؟ من یه نکته هم بگم، تو حکمت عملی روش چیه؟ اساسا تو حکمت روش چیه؟ روش های اساسی که حالا باز تو پرانتز وقتی که داریم اینجا میگیم روش، خب باید توجه داشته باشیم که این اصطلاح میتونه اشتراک لفظی داشته باشه با اصطلاح روش در دوره مدرن به علم جدید. حالا اون اشتراک لفظی چرا؟ به ما رسته جای خودش در حسن. روش در حکمت چی بوده؟ چند ها روش داریم؟ بگید میتونید آیا الله دیمی الله دیمی میتونید بگید؟
یه روش عقلیه.
عقلی یعنی برهان عقلی؟ برهان خورم دیگه
روش تجربیه،
یعنی برهان تجربی دیگه. ببینید چی تو منطق خوندید؟ منطق
استقرار.
نه نه دقت بکنید، ما منطق که میخونیم
سماعات خمس منطق
دقت بکنید حالا آفرین ولی میرسیم. ما منطق که میخونیم منطق همون روش حکمت بوده دیگه، میگم حالا اشتراک لفظیه. اولش چیه؟ تصورات یا معرفات، درسته؟ بعدش باب دوم چیه؟ تصدیقات یا حجت ها، درسته؟ خیلی خوب. حالا تصدیقات یا حجت ها چند تا بودن؟ یا میگفتیم که
قیاس، استقرا، تمثیل.
آفرین. قیاس، استقرا. چون میخوایم نسبت حکمت عملی و علوم انسانی مدرن بفهمیم چیه؟ استقرا و
تمثیل.
بعد خاطرتون هست که میگفتن کدوم معتبره؟
قیاس.
میگفتن آقا استقرا و تمثیل روش های معتبری نیستن. درست. این پس روش حکمت چیه؟ قیاس. حالا قیاس انواعی داشت، خاطرتون هست انواع قیاس چی بود؟
نه
رد موازی منظورت. آره دیگه چی بود؟ برهان، قیاس برهانی دیگه. چی؟ خطابی،
خطابون،
شعر،
جدل،
جدل. مغالطه هم در واقع شبه قیاسه. آره که حالا جالبه بدونید توی صناعات خمس اول دوتا میاد کلا. آره ماجرای ورود منطق به ایران توسط میتولک به خیلی جالب و خوندنیه و خیلی در فهم علوم انسانی مدرن کمک میکنه که چگونه فهمیده شده منطق ارسطو. حالا بماند. خب حالا اینا هر کدوم روشه توی حکمت نظری. در حکمت نظری میگن آقا خود برهان، حالا من بگم برهان هم انواعی داره با توجه به اینکه ما سه نوع زیر شاخه برای حکمت نظری داشتیم دیگه، طبیعیات، ریاضیات و الهیات. به معنی برهان میشه برهان طبیعی،
تجربی،
برهان ریاضی، برهان عقلی
محض.
پس برهان هم انواعی داره. اوکی شد تا اینجا؟ خب خطاب شده رو فعلا بذارید کنار. این روش داخل حکمت نظری. تو حکمت نظری میگفتن اگر تو میخوای به علم برسی، آقا اولا سراغ تصویر استقرار نرو که به علم نمیده، سراغ چی برو؟ سراغ قیاس برو. خب تو حکمت نظری هم که میخوای سراغ قیاس بری، سراغ کدوم یکی از انواع قیاس ها برو؟ سراغ برهان برو. حالا از هر برهانی برای هر علمی باید استفاده کنیم؟ اینجا میگن نه، اگر موضوع تو حکمت نظری طبیعیات باشه از برهانهای تجربی باید استفاده کنیم. برهانهای تجربی برهانهایی هستن که یکی از مقدماتشون از حس و تجربه میاد، درسته؟ اگر دانش ریاضیات باشه باید از برهان ریاضی استفاده کنیم. برهان ریاضی برهانی است که مواد یکی از مقدماتش از قواعد ریاضی گرفته میشه. و اگر بخواید شما فلسفه به معنی هم بری، هر دو مقدمه برهان تو باید عقلی محض باشه. این روش داخل حکمت نظری. من دارم چارچوب رو میدم که گذشته های ما چطور فکر میکردن، چطور مواجهه داشتن با دانش. خب اما خطاب شعر و جدل اساسا در حکمت نظری جایی نداره. تا اینجا اوکی شد؟
برهان
تجربی.
اینو
اینو داشت شون بکن واسه خطش بزن. این اصلا خب این تقسیم بندی، اما در حکمت عملی روش چیه؟ برم بگیم حکمت عملی دانشیه که موضوعش با چی داره ایجاد میشه؟ با اراده ما دیگه. من میخوام تو جهان عمل بکنم، در حین عمل یه چیزی ایجاد میکنم، یه موجودی برام موجود اعتباری ایجاد میکنم. خب حالا روش ما در حکمت عملی چیه؟ آیا همون برهان قابل استفاده در حکمت عملی هست؟ آیا خطابه قابل استفاده در حکمت عملی هست؟ شعر و جدل جایگاهشون چیه؟ کدوم یکیه؟ خب من یه سوال ازتون بپرسم. آقا افلاطون، اصلا سقراط وقتی که با مردم وارد چیز میشد، مثلا چون دغدغه اخلاق و اجتماع رو داشت، از چه روشی استفاده میکرد؟ چی؟ جدال، دیالکتیک، درسته؟ آره، دیالکتیک. پس آقا در حکمت عملی ظاهرا روش جاری و ساری چی بوده؟ جدال بوده. اما آیا شعر و خطابه روش حکمت عملی نبوده؟ چرا اونم بوده. حالا سوال مهم، آیا برهان در حکمت عملی قابل پیاده شدن و جاری شدن هست یا نه به نظرتون؟
وقتی
که تو قیاس اولویت ببینیم که وقتی در حکمت نظری که مرتبه عالی ترین هست، امانت
در این
همین ترانه
قیاس
اولویت. ولی آخه ولی دانش اولا حکمت نظری حکمت نظری دانش سفلاه، پس نمیشه چون تو مرتبه اولا هست. اینجا این دارم باید چالش بکنم. خب میشه بعد بعد
تکوینشون با اون فرق کنم، پس باید نوع
استدلال باید فرق کنیم. اونجا
از برهان
بریم
استفاده
کنیم،
اونجا
اصلا منطقش چوبیه
که اصلا در
اصل اراده ما متقیم دارد. بخواهم سوال همینه، از برهان میتونیم تو حکمت عملی استفاده کنیم؟
خب نه، این خط حیرت
به اعتبار میشه. خب پس شما میگید نمیشه، درسته؟ میگید برهان فقط مال حکمت نظریه. اینجا اگه بخواید تو حکمت عملی روش داشته باشید، یا جدال یا شعر یا خطابه، درسته؟ اینه حرف شما اینه. بله من حرفاتون رو شنیدم، الان جمع‌بندی نمی‌کنم. بعضیا میگن عادی میشود از برهان هم در حکمت عملی استفاده کرد، بعضی میگن اساسا نمیشه. اما یه جمله کد میدم حواسا اینجا، اونایی هم که میگن از برهان میشود در حکمت عملی استفاده کرد، میگن فقط در یک لایه از حکمت عملی میشه برهان آورد، اونم لایه قواعد کلیشه، نه لایه‌ای که مربوط به تطبیق بر جزئیاته. میاد اونجایی که میخواد تطبیق بر جزئیات کنی دیگه نمیشه از در واقع برهان استفاده کرد. حالا داستانش مفصله. خب حالا اینو فهمیدیم، بعد بشم روی حکمت عملی فهمیدم حکمت عملی، اما بیایم سراغ علوم انسانی مدرن. چه وقت داریم؟ خیلی خلاصه اینو تو 5 دقیقه 10 دقیقه ببین. علوم انسانی مدرن، خب موضوع علوم انسانی چی اولا؟ موضوع علوم انسانی چیه؟ خیلی ساده بخواهد بگیم چی؟
انسان امور
شمورش. انسان امور شمورش. من یه تعریف وبر رو میگم که آقای پارسانی هم اینو تقریبا قبول کرده. به نظرم وبر اینجا خوب داره میگه، ما همین میپذیریم چون خیلی راحت تر باشیم، قابل دیالوگ هستیم. وبر میگه موضوع علوم انسانی کنش های انسانی و آثار و پیامدها. حالا آثار و پیامدها دو دسته، بگیر آفرین، ارادی و غیر ارادی. بچه دقت کنید، این غیر ارادی و غیر ارادی برمیگرده به چی؟ به آثار و پیامد. و الا کنش همواره
ارادیه.
دقت کنید. خب حالا کنش فرقش با رفتار چیه؟ ما یه رفتار داریم، یه کنش داریم. خب رفتار اون فعلیه که داخلش اراده و آگاهی نباشه. تو علوم انسانی میگن این موضوع مورد بررسی ما نیست، اما خودش اون فعلیه که مبتنی بر اراده و آگاهی باشه. این تعریف علوم انسانیه. کنش‌های انسانی یعنی اون افعالی که از روی اراده و آگاهی داره صادر میشه. سر همین موضوع مورد دانش ماست؟ نه، آثار و پیامدهاش هم موضوع علوم انسانی هست. خب آثار و پیامدها هم دو دسته، ارادی و غیر ارادی، یا خواسته و ناخواسته. این موضوع علوم انسانی. حالا با ربط این علوم انسانی با این حکمت اولی چه چیزی میتونه باشه؟ بعد اینو بگیم، تو علوم انسانی ما سه تا علوم انسانی داریم. در واقع ما یه علوم انسانی آلمانی داریم، یه علوم انسانی فرانسوی داریم، یه علوم انسانی کشورهای انگلیسی زبان. علوم انسانی آلمانی بهش میگیم علوم انسانی تفهمی، علوم انسانی تفهمی که داستانش خیلی مهمه. این علوم انسانی تفهمی هم دو تا شاخه پیوسته با هم داره، یه شاخه تفسیرگرایی داره یا تفهمی محض، اینترپریتیشن محض. خب در امتداد این، پس اینا با هم یه شاخه انتقادی شکل گرفته یا کریتیکال، در امتداد همین تفسیرگراییه، در دل این اومده بیرون. این علوم انسانی تفهمی مال یه جغرافیاییه و یه فرهنگیه. یه علوم انسانیه به تعبیری میتونیم بگیم تبیینی، یا بهتر اون تبیین استفاده نکنیم، پوزیتیویست انگلیسی داریم. خب این شاید بهتر باشه، پوزیتیویست انگلیسی داریم. خب یه علوم انسانیه پوزیتیویسم فرانسوی داریم. حالا با هم فرق هم دارن. فرقش چیه؟ من الان بخوام مقدماتش رو بگم خیلی طولانی میشه، که مثلا حالا فرق علوم انسانی پوزیتیویسم فرانسوی انگلیسی چیه، اما اجمالا تو پرانتز میگم. ببینید علوم انسانی آقای طالب‌زاده دیروز گفت در نقطه تأسیس میشه که علم مدرن که روش تجربی و حسی و در فرانسیس بیکن در بسم خودش قرار داده بود، دچار بحران‌هایی برای فرهنگ اروپایی میشه. خب میفهمن که آقا با همون قواعدی که ما داریم علوم طبیعی و پایه رو پیش می‌بریم، با همون قواعد نمیتونیم مناسبات و بحران، مناسبات انسانی و بحران‌های انسانی رو پاسخ بدیم، پس به یک قواعد دیگری نیاز داریم، روش دیگری نیاز داریم برای فهم پدیده‌های انسانی. درسته؟ آلمانی اینو خیلی خوب صورت‌بندی کردن، برای همین اسم علوم انسانیشون هم گذاشتن علوم انسانی تفهمی یا روحی. خب آره اینها حالا چون این گزینه که بخوام بگم برای توجه به دو جریان راسیونالیسم و آمپریسم داشته باشیم. خب خیلی خلاصه بخوام بگم، جریان تفسیری یا تفهمی که مثلا میگیم دیلتای و وبر شاخصهای خیلی مهم میشن، اینها آقا هم بسندگی علی رو در کانون خودشون قرار میدن، هم بسندگی معنایی رو، اما بسندگی علی رو در دل بسندگی معنایی میفهمن، یعنی حسگرایی رو در دل عقلگرایی میفهمن، مثل کانت و نوکانتیا. داستانش خیلی مفصله. این میشه علوم انسانی آلمانی. پوزیتیویسم فرانسوی هم همینطوره. آگوست کونت مثلا میگه پوزیتیویسمه، اما پوزیتیویسم آلمانی هم یه فرانسوی هم. خب اینا حالا مثل آلمانی هم واژه، چون آلمانی هم خیلی استاد واژه پردازی هم، اصطلاح پردازی هم. این اصطلاح خاصی از این تفسیرگرایی هم دلیل انتقادگرایی میاد که داستانش مفصله. پوزیتیویسم فرانسوی هم دوباره جمع حسگرایی با عقل‌گرایی، از خود کانت بگید تا دورکیم تا بیاین جلو تا فوکو معاصر.
یعنی در اینی که قواعد حسگرایی و روش‌های حسگرایی رو میپذیره، یه جمع عقل‌گرایی تاریخی هم داره. این هم از این بیام. یه جمع علوم انسانی پوزیتیویست انگلیسیه که اینها خیلی روش روی کرده شد روش تجربی محضه، دیگه به اون بعد عقل‌گرایی توجهی نداره یا بعد تفهمی دانش توجهی نداره. یه دستبندی نسبتاً چیپی تو ایران وجود داره، من خیلی ساده میتونستم اول اونو بگم ولی عامدانه نگفتم. اون دستبندی ساده میگه علوم انسانی در غرب سه لایه، سه شکله: علوم انسانی طبیعی، تفسیری و انتقادی. ولی این دستبندی خیلی رهزنه، این دستبندی درست و در قابل اعتنایی نیست، چون اساساً تفسیری ها هم میگن ما هم تبیین میکنیم، ما در مقابل تبیینی ها قرار نده، یا انتقادی ها به همین ترتیب منظورشون و معناشون و فهمشون از درک حسی متفاوته، منظور اونها از درک تفهمی و عقلی متفاوته. لذا این دستبندی تبیین، تفسیر، انتقادی من به کار نبودن، یکم چی بکردم ماجرا رو، اما دقیق تر خب و واقعی تره، کاملا قابل ارجاع تاریخیه و در فهم اندیشمندان غربی وقتی که میکنید به دیگه دوچار تعارض و مناقشه نمیشه، داستانش مفصله. خب آیا حکمت عملی آقا چه ارتباطی میتونه با علوم انسانی داشته باشه؟ برای اینکه فهمید حکمت عملی چه ارتباطی میتونه با علوم انسانی داشته باشه، اولا باید ببینیم که حکمت عملی در چه بستری داره ایجاد میشه و علوم انسانی مدل داره در چه بستری ایجاد میشه. توجه به بسترهای ایجاد و شرایط تأسیسشون خیلی مهمه. این یک دیگه الان باز نمی‌کنیم، جلسه رو می‌خوایم جمع‌بندی کنیم. دو، نکته دوم، اگر می‌خوام یک بررسی مقایسه‌ای داشته باشیم، باید فهممون رو از درک حسی و درک عقلی عمیق کنیم. تا فهم درستی از درک حسی و درک عقلی در جهان اسلام نداشته باشیم که اینها چطور با هم جمع میشن، نمیتونید تفاوت‌های روشی رو در علوم انسانی غرب بفهمید. و این هم برمیگرده به دعوای همون آمپریستا و راسیونالیستا. اگر دعوای آمپریستا و راسیونالیستا رو خوب نفهمید، تفاوت‌های روشی در علوم انسانی غرب رو خوب نمیفهمید. و از اون طرف اگر فلسفه مشا و فلسفه حکمت متعالی هم نفهمید، رابطه ادراک حسی و ادراک عقلی رو درست نمیتونید بفهمید که آقا درش چیه. این همه مقدماتی که باید اشاره توی این دوره ها خوب طی بکنید تا بتونید یک بحث دیالوگ واقعی برقرار کنید. غیر از اون باید شرایط تاریخی و اجتماعی و انزمانی که داره آغازگر نظریات و تأسیس کننده نظریات میشه هم التفات داشته باشه. ببینید که التفات نمیتونه یک نسبت واقعی بین حکمت عملی و علوم انسانی برقرار کنه. این خیلی داستانش مفصله، ولی میشه دیالوگ برقرار کرد، میشه فکر کرد. حالا دیگه نخواستم بگم اگر بخواییم دعوای حسگراها و راسیونالیستا رو بفهمیم باید برگردیم به اواخر قرون وسطا و دعوای ذاتگراها و نامگراها رو بفهمیم. اگر بخوایم در این دوگانه رو خوب بفهمیم، باید بریم اونا رو خوب بفهمیم. و اگر بخوایم این دوگانه رو بفهمیم، باید دعوای حسگراها، ذاتگراها و نامگراها رو خوب بفهمیم. بعد بفهمیم که چگونه فلسفه مشایی داره توسط ابن رشد منتقل میشه به اروپا و اونجا یه اتفاقی میفته، مفهوم کلی طبیعی خوب منتقل نمیشه از فلسفه مشا و یه دوگانه یه فلسفه اروپایی میسازه به نام نامگرایی یا ذاتگرایی که بعد در قالب آمپریزم و راسیونالیسم انتقال پیدا میکنه و بعد در قالب جریان های مختلف علوم انسانی. این ماجراها، یعنی میخوام بگم اندیشه در دار و ستده، در پیوستگیه، همه شو باید با هم بفهمیم. باید هم فلسفه غرب بخونیم، هم تاریخ غرب بخونیم، هم فلسفه اسلامی بخونیم، هم فلسفه یونان رو بخونیم، نسبت فلسفه و حکمت اسلام رو با یونان بخونیم، جریان‌های معرفتی رو در جهان اسلام بخونیم، همه شو باید با هم بخونیم تا یک تصویر روشن و واضح انشاءالله به هم بهمون به دست بده. یه صلوات بفرستید. خیلی فشرده گفتم ولی چون وقت کم بود بعد کرده بود. این سر بودوست هستش. این سر بودوست هستش.